من الحكم والمواعظ في أحاديث الإمام علي من كتاب نهج البلاغة. أمير المؤمنين علي يرد على رجل سمعه يذم الدنيا.
قال الإمام علي: إن الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار عافية لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزود منها، ودار موعظة لمن اتعظ بها، مسجد أحباء الله، ومصلى ملائكة الله، ومهبط وحي الله، ومتجر أولياء الله، اكتسبوا فيها الرحمة وربحوا فيها الجنة.
و شنید مردی دنیا را نکوهش می کند. فرمود: دنیا خانه راستی است برای کسی که آن را راست گو انگاشت، و خانه تندرستی است آن را که شناختش و باور داشت، و خانه بینیازی است برای کسی که از آن توشه اندوخت، و خانه پند است برای آن که از آن پند آموخت. مسجد محبان خداست و نمازگاه فرشتگان او، و فرود آمدنگاه وحی خدا و تجارت جای دوستان او. در آن آمرزش خدا را به دست آوردند و در آنجا بهشت را سود بردند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و سحر بخیر به شما سرخیزان و روزداران گرامی و همراهان وفادار این سلسله بحث‌های رمضانی در این سحرگاه سه‌شنبه 14 ماه مبارک رمضان 1442 هجری قمری. بحثی رو که شب پیش آغاز کردیم پی میگیریم در شرح کلام 126 امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. عنوانش رو هم که ملاحظه میفرمایید مقام محمود و دنیا و آخرته. علت این که این کلام رو برگزیدیم این هست که معمولا در متون دینی اخلاقی سیر و سلوکی از دنیا به نیکی یاد نمیشه و از دنیا مذمت میشد و زشت و پلید معرفی میشه. این کلام از معدود جاهایی است که انسان برمیخوره با یک توصیف ستوده از دنیا، هرچند مختصر. بنابراین ارزش این رو داره و باید که بهش پرداخت. و اگر دنیا و آخرت همچنان که گذشت جلسه گذشته، چون گیسوان بافته با یک دیگه در تعامل هستند و نتیجه این تعامل نیل به مقام محمود هست، پس چه بهتر که دنیا رو از این حیث ممدوحش، نه از حیث مذمومش، بشناسیم در کلام مولای متقیان امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه آلاف التحیت و الثنا. خب خطبه رو بخش از کلام رو با انتخاب کردیم، در جلسه گذشته خوندیم و دیدیم این رو: ان الدنیا دار صدق لمن صدقها، و دار عافیه لمن فهم عنها، و دار غنا لمن تزود منها، و دار موعظه لمن اتعظ بها، مسجد احباء الله، و مصلى ملائکه الله، و مهبط وحی الله، و مسجد اولیاء الله، اکتسبوا فیها الرحمه و ربحوا فیها الجنه. ترجمهش هم دیدیم، این عناوینم از جلسات گذشته حفظ کردم من فعلا. بیشک دنیا سرای راستی است برای کسی که آن را تصدیق کند یا راستی ورزد با آن، و سرای ایمنی است برای کسی که فهمید از آن، و سرای توانگری است برای کسی از آن توشه برگرفت، و سرای پند است برای کسی که از آن پند گرفت، و مسجد دوستان خدا، و جای نماز گذاردن فرشتگان خدا، و جای فرود آمدن وحی خدا، و جای بازرگانی یا تجارت دوستان خدا، که در آن رحمت به دست آوردن و سود بردن در آن بهش را. این ترجمه از من نیست، همجوری آوردم، یه خود دقیق ترش وقتی که میپردازیم به جز جز شهر خواهم آورد. خب مسئله دنیا اهمیتش چیه؟ دو تا مطلب الان، یکی دو تا آیه که در فلسفه قرار دادیم، یکی در متن اسلام. ولا تیمم الخبیث منه تنفقون ولستم باخذی الا ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله غنی حمید. خدای تعالی درباره انفاق میفرماید از خبیث ها قصد بخشش امور خبیث یا چیزهای گندیده، فاسد، نامطلوب نکنید. آهنگ این در دلتون قصد هم نکنید که چیزی رو که دوست ندارید و خوشتون نمیاد و پسندیده نیست انفاق کنید، در حالی که خودتون اگر اون چیز رو بهتون میدادن نمیگرفتید و قبول نمیکردید، میخواستید دور بیندازید، نمیگرفتید اون را مگر اینکه غمزه عین میکرد در آن، یعنی ته دلتون میدونید چیز به درد بخوری نیست، اما فعلا میخورد مثلا چشم پوشی میکردید از عیوب اون چیز. بنابراین چیزی را که خبیثه، پلیده، معیوبه، پسندیده نیست انفاق نکنید در راه خدا و بدانید که اعلم ان الله غنی حمید، بدانید که خدا غنی است، به این انفاق شما احتیاج نداره، حمید و ستودم هست، بس خودتون به این کار احتیاج دارید. خب این یه نکته که توجه داشته باشید. بحث انفاق حالا ان شاء الله بعدا بیشتر توضیح بدیم. در آیه دیگری میفرماید فرحین بما آتاهم الله من فضله و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الله خوف علیهم ولا هم یحزنون، شادمان با آنچه خدا داده است آنان را از فضل خود. حالا ما بحثمون سر اینجا هست، بشارت گیرنده به سبب کسان که ملحق نشده اند به آنان، یه نترسی بر ایشان است و نه اندوهگین می شوند. خدای تعالی یک گروهی رو نام میبره از کسانی که در راه خدا فداکاری کردن و ایثار کردن که اینها نتیجه جزای ایثار و فداکاریشون رو دیدن و گرفتن و علاوه بر این که شادمانن از اجر و پاداششون، شادمانن با کسانی که هنوز به اونها نپیوستن، ملحق نشدن. پس این بحث الحاق رو ما اینجا داریم که الحاق شدن، رسیدن به یک چیزی، ملحق شدن به یک گروهی، به یک جماعتی که بالاترن. مثلا اشتیاق به اولیای خدا که انسان به اونها ملحق بشه، الحاق. این کلمه الحاق رو باش کار داشتیم، برای همین آوردیم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. خدای تعالی باز فرمود که به بر و نیکی و نیکوکاری نمیرسید، به خلق ابرار نمیرسید، به مقام ابرار نمیرسید تا آنکه انفاق کنید از آن چیزی که دوست دارید. خب پس یه دوست داشتنی، علاقه ای، میلی باشه، بعد اون رو که دوست داره انسان انفاق کنه، تلف کنه، از دست بده. خب این یه مقدمه. ببینیم در این ماه چند تا بحث داشتیم، این چند تا رو با هم ربط بدیم. ماه مبارک رمضان، ماه استغفار و غفران. خب اینو توضیح دادیم. غفران زدودن ذنوب، دنبالها، تعلقات برای رهایی. خب این انفاق خودشون رو زدودن دیگه، تلف کردن، انفاق کردن، از دست هشتن، رها کردن. این قطع تعلقه. تعلق چیه؟ توحبون، این چیز که دوست داری، تعلق بهش داری، تعلق خاطر داری. این رو بایست خودتو قفران کنی از این تعلقاتت، بزدائی، رها کنی از این تعلقات. برای چی؟ رهایی برای تعلقی نو، برای اینکه از این تعلق که کهنه شده، حظشو بردی، تأثیرشو رو شما گذاشته، تحولی که بایست انجام میداده انجام داده، این از این رهاشی. به برای چی؟ برای ملحق شدن به الحاق، برسه به یک تعلق جدید. این یه جمله است که گفتن گفته شده است، ثبات ورزیدن برای وفاق است و بریدن برای الهام. خب چرا ما اول دل بستیم بعد دل میکنیم؟ دل میبندیم برای اینکه سازگاری و وفاق خودمون رو، همراهی و رفاقت خود رو، موافقت خود رو، همدلی و سمپاتی خودمون رو اعلام کنیم. پس ثبات ورزیدن با چیزی و دل بستن به او، شما پا به پای کسی می ایستید، حالا کودک غیر کودک، باهش وفاق می ورزید، موافقت می ورزید، سازگاری نشان میدید باهش که بگید که موافقشید، دوستش دارید و این سر سازگاری دارید با این ویژگی که داره. خب پس چرا ازش می برید؟ باید چرا برید؟ از یک سری محدودیت هایی که این موافقت برای شما ایجاد میکنه باید ببرید تا به یک چیز دیگری که برتره ملحق شید. نه اینکه بالکل جفا پیشه شید، مقصود نیست، مقصود اینه که اون قطع تعلق، حالا چند بیت از مولاناست بعدن خواهیم دید، اون خیلی خوب توضیح میده این مطلب رو، این قطع تعلق رو انجام بدید تا به یک تعلق برتر برسید. لن تنالو البر، بر یک تعلق است برتر، نمی رسید به بر مگر اینکه هلاک کنید آنچه را دوست دارید، از دست بدید آنچه را دوست دارید. خب این آیه از داستان حضرت یوسف هست، دستور مبارک یوسف، ولقد همت بهی و هم بها لولا ان را برهان ربه. همت گماش اون زن که زلیخا باشه، به او که یوسف باشه همت گماش به او، و او هم اون مردم همت گماش به آن زن اگر نمیدید برهان پروردگارش رو. همت بهی و همه بها یعنی یه نوع دلبستگی ایجاد شده بود، اول از طرف زلیخا، بعد از طرف یوسف یه توجهی به زلیخا بود. حالا بعضی گفتن که حالا یه حرفی زدن دیگه، خیلی به نظر چین عاقلانه نمیرسه، گفتن که مقصود داره، شاید هم عاقلانه میرسه واسه که داره به کدوم عقل بگه، مقصود از این که زلیخا همت گماش به یوسف همت غریزی و جنسی بود، مقصود از این که یوسف همت گماش به زلیخا این بوده که میخواسته زلیخا رو تنبیه کنه، ادب کنه، بزنتش و کتکش بزنه به خاطر این کار. خب این چقدر معنا میده والله اعلم. این آیه ظاهرش خیلی روشنه و این برای اینه که بگه یوسف اگر عفت ورزید یک گرایش و میل جنسی داشت، و اگر نمیداشت که فایده نداشت، اگر دنیا در دستش نبود براش نبود دیگه، از دست دادنش خیلی هنری نبود. این چه اهمیتی داره؟ این اهمیت اینه که شما یک میلی دارید، میل خودتون کنترل میکنید، مثل همین روزه که شما گرسنگی، تشنگی، میل هایی دارید، خودتون رو کنترل میکنید برای اشباع و برآوردن غرایز و میل ها و شهواتتون بر نمیخیزید. و این حدیث رو خوندیم، بحثش کردیم، زهد کفی راقبن فی که نقصان و حدن و رقبت کفی زاهدن فی که ذل و نفسن. خب گفتیم پس یه رقبتی هست که نباید به اون رقبت زهد ورزید و به کسی هم که زهد میورده نباید رقبت ورزید. حالا اون داستان رو شرح این رو خب به جای خودش انجام شد، فعلا میخواییم از این حدیث در ارتباط با بحثای این شبهامون بهره برداری کنیم که رقبت و زهد و مخصوصا رغبت در فی و زهد فی رو توضیح دادیم، رغبت در دنیا برای وفاق و زهد در دنیا برای الحاق. گفتیم به چه معنا؟ دلبسته به دنیا میشیم برای اینکه موافقت بکنیم با نعمتهای خدا، با خدا، با زیبایی خدا، با لطف و مرحمت خدا، بعد زهد میورزیم بهش تا الحاق شیم به محبت و لطف و مرحمتی برتر. دنیا عموما در مبحث های دینی، اخلاقی و سیر و سلوکی نکوهیده و ناپسند تلقی می شود. این دیگه می دونیم، حتی هر چی شده از بدی دنیا گفته شده. همچنین در این برداشت ها دنیا مفهومی سلبی، یه چیزی انگار وجود نداره هست. چیزی که حقیقت و عینیت ندارد و زاییده تخیلات و توهمات انسان هاست. بیشتر خیال و وهم معنا کردن دنیا را، انگار که جنبه وجودی نداره، اصلا چیزی به اسم دنیا وجود نداره مگر در تخیلات ما. اما در این کلام شریف امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام چون شنید مردی را که نکوهش دنیا میکند، او را هشدار داد و فرمود. خب اما امام علی در این فرمایش، نه در فرمایش در جاهای دیگه ایشون هم سلبی و نکوهش آمیز سخن گفتن، اما در این فرمایششون نکوهش آمیز نیستن نسبت به دنیا. حالا این از اینجا بعد از مولاناست، خیلی کمک میکنه ما بحث رو بتونیم خوب بفهمیم. بر مکن پر را و دل برکن از او، زان که شرط این جهاد آمد عدو. نگو پر من مثلا دشمنم شده، بر پارتو نکن، دل بسته پر و بالت نباش. برای اینکه جهاد اکبر که جهاد با نفسه، شرطش این که دشمنی وجود داشت، و اگه دشمنی نیست در کار، با چی جهاد میخوای بکنی؟ پس این دنیا بایستی بیاد انسان بتونه دل ازش بکنه. وقتی دشمنش شد دنیا، وقتی دوستش باش وفاق بیارده، وقتی دشمنش شد دنیا ازش دل برکنه. حضرت علی شنیدی کسی دنیا رو نکوهش میکنه، فرمود: ای نکوهنده جهان، فریفته به نیرنگان، به ژاژهایش دل باخته و به نکوهشش پرداخته، فریفته دنیا یا سرزنش مینمایی؟ تو بر دنیا دعوی گناه داری یا دنیا باید بر تو دعوی کند که گناهکاری؟ دنیا کی سرگشته ساخت و چسان به دام فریب دنداخت؟ با خفتنگاه های پدرانت که پوسیدن قبرستاناشو نشون داده دیدی، و با خوابگاه های مادرانت که در خاک آرامیدن، اینا رو دیدی پدر و مادرانتون در گذاشتن. چند کس را با پنجه هایت تیمار داشتی، چقدر مریض ها رو پرستاری کردی و دیدی چقدر مردم پنریز شدن، چجوری گول خوردی؟ و چند بیمار را با دست هایت در بستر گذاشتی، بهبود آنان را خواهان بودی و دردشان را به پزشکان می نمودی. بامدادان که دارویت آنها را بهبودی نداد و گریه هایت آنها را سودی، بیمت آنان را فایدتی نبخشید و آنچه خواهانش بودی به تو نرسید، نه به نیرویت بیماری از آنان دور کردی. دنیا از او برایت نمونهی پرداخت و از هلاکت جای وی نمودار ساخت. دنیا به تو همه چیز رو گفته و تو می دانی عاقبت خودت هم چیه. چون عدو نود جهاد آمد محال، شهوتت نود نباشد امتصال. اگر دشمنی نیست جهاد چه پایه داره؟ اگر شهوت و میل نباشه چه معنا داره بگن این کارو بکن اون کارو نکن؟ تو اصلا نمیخوای کاری رو بکنی. این مکن خود را خسی رهبان مشو، زان که عفت هست شهوت را گرو. خودتو خسی نکن. خسی یعنی خونسا و در گذشته الان هم بعضی از روحبانها، رهبانهای مسیحی، رسمشون اینه که خودشون خسی میکنن که میل به جنس مخالف زنان نداشته باشن. خسی کردن یعنی در واقع همین کشیدن قده های ترشح جنسی تا شخص میل جنسی نداشته باشه. چرا؟ برای اینکه شهوت باید باشه، عفت هم باید باشه. این دوتا مثل همون دنیا و آخرت عمل میکنن. خب انگاه او علیه السلام توصیف فرمود دنیا را توصیفی ثبوتی و کمالی. از آنجا که بیشتر در نکوهش دنیا سخن گفته شده است، شایسته می نماید که از کنار این دفاع علوی از دنیا به سادگی نگذریم. چون کم کسی از اولیای خدا، از معلمان اخلاق و مرشدان و دستگیران از دنیا دفاع کرده. هستن تو کلمات صوفیه هست، ولی خب اونا از یه زاویه دیگه نگاه میکردن عموما، ولی از اشخاص مثل حضرت علی علیه السلام و در متون دینی کم دیده شده تحسین دنیا و دفاع از دنیا. پس بنابراین بهتر ما این مقدار رو این مکس کنیم و ببینیم از چه منظری آن امام علیه السلام این مطلب رو فرمود. اما نخست اشارتی به نکوهش دنیا که از شمار بیرون است. انقدر نکوهش شده دنیا که احتیاج نیست بگیم چند تا و چقدر. خب اینم باز هم ادامه هم ابیات از مولانا است، از مثنوی است. انفقو گفته است پس کسبی بکن، زان که نود خرج بی دخل کهن. خدا گفته انفاق کنید. خب انفاق کسی که درآمد نداره، کسبی نداره، کاری نداره، چرا انفاق کنه؟ پس باید اول درآمد به دست بیاره بعد انفاق کنه، به درآمدش دل بسته باشه، به این دستاوردهاش دل بسته باشه، به دنیاش دل ببنده بعد دل بکنه. خب این آیه از سوره مبارکه حدید هست: ای علم انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یهیج فتراه مصفر ثم یکون حطاما و فی الاخرت عذاب شدید و مغفرت من الله و رضوان و ما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. خب معناشو بنظر کنیم: بدانه که زندگی دنیا در حقیقت بازی و سرگرمی و آرایش و فرخ فروشی شما به یک دیگر و افزون جویی در اموال و فرزندان است. این به اصطلاح لایف سایکل دنیا رو اینجوری معرفی کرد: اولش بازیه، بعد سرگرمی است، بعد که جوان میشن خدا رایی است، بعد که خود پیرتر میشن افتخار و فرخ فروشی به یک دیگر، بعد تکاثره. مثلا آنها، مثلا دنیایی ها. چون مثل بارانی است که کشاورزان را رستنی آن به شگفتی اندازد، سپس خوش شود و آن را زرد بینی، آنگاه خاشاک شود، و دنیا پرستان را در آخرت عذابی سخت است، و مؤمنان را از جانب خدا آمرزش و خوشنودی. حالا اینا را ما اضافه کردیم، شاید همون را هم خدا بیامرزه. و زندگانی دنیا جز کالای فریبنده نیست. خب پس مولانا گفت: گرچه آمد انفقو را مطلقو، گرچه خدا گفت انفقو، همینجوری بدون شرط توضیح، تو بخوان اکسبو ثم منفقو، تو اینجوری بخونش: کسب کنید سپس انفاق کنید، دل ببندید سپس دل برکنید. پس کلو از بحر دام شهوت است، بعد از آن لا تصرفو آن عفت است. خدا فرمود کلو وشربو بخورید و بیاشامید، ولیکن لا تصرفو، اسراف نکنید. پس اسراف نکردن، زیاده روی نکردن عفته، وگرنه اصلا نخوردن و نیاشامیدن این عفت نیست، این راه درست نیست. بایستی پس در دنیا، در دام دنیا بود ولی اسراف نکرد. حبذا آن شرط و شادا آن جزا، آن جزای دل نواز جان فضا. اینو خوب دقت کنید، وقتی که انسان دل میبنده، دل میکنه، جانش رشد میکنه. اصلا اینجور نیست که $10 پول بدن بهش یا یه گلابی بهش بدن، این جانش رشد میکنه، جان دیگری میشه. حبذا آن شرط و شادا آن جزا، آن جزای دل نواز جان فضا. این کارو بکنی اونو بهت میدیم، خوشا به هر دوتاش، شرطش و جزاش، اون جزایی که دل نواز است و جان رو بیشتر میکنه. باز در مذمت دنیا، حب دنیا رأس و کل خطیه، محبت دنیا رأس هر خطایی است. خب دقت کنید، چنان که ملاحظه میشود در اینجا سخن از محبت و دلبستگی به دنیاست، نه خود دنیا. دنیا دلبستگیش اگر به حدی شدید شه که انسان نتونه ازش دل بکنه، این رأس و کل خطیه است. پس اینجا محبت شدید به دنیا است، نه محبت عفیفانه به دنیا. این از باباتر: ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هرچه دیده بیند دل کند یاد. بسازم خنجری نیشش ز پولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. اول میبینه انسان، ارتباط برقرار میکنه، دل بسته میشه. حالا باباتر خیلی خشونت پیشه میخواد بکنه، میگه حالا که دل ما رو، این دو چشم دل ما رو به اسارت گرفتن، خنجری میسازم میزنم، خودمو کور میکنم تا آزاد شه، دلم آزاد شه. حالا چرا نکوهش های شدید دنیا؟ نکوهش های شدید دنیا که بسیار باشند و بیرون از شمار، بدان خاطر است که خطر تعلق بدان و فرو افتادن در آن به گونه ای که بریدن از آن سخت و رنجاور باشد بسیار زیاد است. این از یک طرف. چرا انقدر پس نکوهش کردن دنیا؟ برای اینکه خطر اینکه انسان بهش دل بسته شه و نتونه دل بکنه، خیلی درد و رنج شدیدی رو انسان به دپرشن گرفتار میشه، در برزخ، در قیامت درد و رنج شدیدی میبره تا هیچ کرد اینا رو بخواد دلش بیرون کنه. از طرف دیگر انسان با به دنیا آمدن خود به خود تعلق به دنیا داشته است و با گذر زمان این تعلق بیشتر و بیشتر نیز می شود. خب از طرف دیگر ما آردی تو دنیاییم، همینجا اون موقعی که تو آخرت بودیم خدا گفت برید اه به تو بیرون کده آخرت، اون آخرت قبل از دنیا یعنی بهشون، گفت برید بیرونمون کرد. خب از اونجا تاروندمون، حالا که اومدیم اینجا الان از اینجا میخواد به تاروندمون، هیچ کجا نمیخواد بذاره ما لم بدیم و دل خوش کنیم و همونجاها اخلد الالعرض بشیم، میخواد بشورنتمون، میخواد هر جا که هستیم به تارونتمون. خب بنابراین ما چون در دنیا هستیم مکسنس میکنه که الان در مذمت دنیا بیشتر از آخرت گفته شد، چون از آخرت دوریم، آخرت رو قبول نداریم یا اصلا تمایلی بهش نداریم. خب بسازم خنجر نیشش سفولا، زنم بردیده تا دل گردد آزاد. در نتیجه دستورات دینی و اخلاقی عمدتاً در جهت سست و کم کردن این تعلقات باید باشد، نه تشویق بده، چه این برای اکثری مردم خسران بره. اکثر مردم رو اصول دنیا تشویق کرد، اما عده معدودی هستن که اینها بندگان خدا همین الان هم به دنیا دلبسته نیستن، اینا رو باید تشویق کرد، اینا رو باید علاقمند کرد به دنیا. اما اکثر مردم خودشون تو ماچ تو این دنیا گرفتارن. اما دنیا نیز از جهت ثبوتی حکمت و سودی دارد که خدا انسان را در آن دنیا می آورد و وابسته بدان می گردد. بالاخره یه دلیلی داره که خدا دنیا را خلقت کرده و خیر درش بوده. این سخن امیرالمومنین را باید از این جهت فهمید، تعلق به دنیا برای فردیت و تشخص یافتن روح کلی انسان و دستیابی به کمالات و صفات ملموس و وجودی ضروری است. انسان اگه در دنیا نیاد، به دنیا تعلق نگیره، اصلا هویت پیدا نمیکنه، شخص نمیشه، فرد نمیشه. بایستی بیاد تا شخص و فرد بشه. این چون احتیاج به توضیح داره و وقت ما رو به اتمامه، بذارید برای بعد یه دعای داشته باشیم. دست من و دامان تو ای دست خدا، ید الله دست علی ابن ابی طالب هست. دست من و دامن تو ای دست خدا، یا رب به محمد و علی و زهرا، از ابو سعید ابوالخیر. یا رب به محمد و علی و زهرا، یا رب به حسین و حسن و آل ابا، که از لطف برار حاجتم درد و سرا، بی منت خلق یا علی الاعلا. انشاءالله خدا به حرمت و به پاس محبتی که ما داریم به رسول خدا صلوات الله علیه و اهل بیت و همه نیازها حاجتهای ما را برآورده کنه و از این تعلقاتی که بایست بتونیم درگذریم خودش مدد برسونه ما را درگذریم. خواجه عبدالله انصاری: الهی تا با تو آشنا شدم از خلق جدا شدم و در هر جهان شیدا شدم، نهان بودم پیدا شدم. انسان وقتی که این مسیر آخرت میره یواش یواش پیدا میشه، برجسته میشه، شخص هویت خودشو پیدا میکنه. و در دعای ابو حمزه صومالی رو از امام زین العابدین علی ابن الحسین علیهم السلام در اینجا در پایان این سحر قرار میدیم: یا خیر من دعا و دعا، ای بهترین کسی که دعا میشود، دعا کننده او را دعا کرده است. و افضل من رجا و راجن، و برترین کسی که امیدواری بدو امید بسته است. اللهم به ذمه الاسلام اتوسل الیک، خدایا به ذمه اسلام، یک ذمه ای داریم، یک حقی داریم به خاطر مسلمان بودن، به ذمه الاسلام اتوسل الیک، و به حرمت القرآن اعتمد الیک، و به حرمت قرآن اعتماد کردیم به تو، و به حب النبی الامی القریشی الهاشمی العربی التهامی المکی المدنی، و به محبتی که به نبی امی قریشی هاشمی عربی تهامی مکی مدنی داریم، ارجو زلفت علدک، امید داریم به قرب به سوی تو، فلا توهش استیناس ایمانی. پس خدایا این انس مرا که از ایمان به وحشت تبدیل نکن. ما از روی انس و الفت به پیشگاه تو آمده ایم، بر سر سفره مولای متقیان این انس رو به وحشت تبدیل مفرما، هرچند ما لایق آن نبوده باشیم. آمین رب العالمین.